بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، مطالب و نکته هایی که لازم بود پیش از شروع به کتاب مطرح بشه رو در جلسات پیش عرض کردیم. چی که گفته شد جای بحث و گسترش داره و رفقا راجع به اون مباحث تأملات بیشتر داشته باشن، ثمرات خوبی انشاءالله خواهد داشت. ما را مارم وارد خود کتاب بدایه میشیم. این نکته را عرض بکنم که پیش از این که بدایت الحکمه و نهایت الحکمه در حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی بشه، به جایشون شرح منظومه حاجی سبزواری بود، متن درسی بود. خب اون کتاب مزایای خیلی خوبی داشت، حتی الان هم در مقایسه با بدایه نایه یه مزایایی داره، ولی عیبها و نقصهای فراوانی هم از جهت متن درسی درش بود. همه اینها وادار کرد که مثل علامه طباطبایی دست به قلم ببرن و این دوتا کتاب رو به جای شرح منظومه عرضه بکنن، این هم بدایت الحکمه و هم نهایت الحکمه. و الان در وضع فعلی با وجود اینکه ما برخی از خواستی های این دو کتاب رو میشناسیم و میدانیم، ولی بهترین کتاب درسی حوزوی به عنوان متن اول و دوم همین دو کتابی است که عرضه شده. حالا خود نهایت الحکمه هم دیگه تبدیل شده به یک محور بحث ها و گفتگوهای فلسفی، جامعه علمی فلسفی به تدریج این رو پذیرفته، مثل کفایه شده و خب حواشی و کارها و شروع فراوان و خب این خودش خیلی مهمه که کتابی محور بشه. در هر صورت اولین کتاب، کتاب بدایه است. علامه طباطبایی در بدایه الحکمه نظارت شدید داره بر شرح منظومه، گرچه تحولاتی رو ایجاد کرده خصوصا به لحاظ ساختار مباحث، ولی در صورت محور اصلی نگاهشون به شرح منظوم است. در نهایت الحکمه نگاه اصلیشون به اسفار و حواشیشون بر اسفاره، در این که البته شرح منظوم هم توجه میکنه، ولی محور اصلی توجه در بدایه شرح منظومه ملا هادی سبزواری هست. کتابای دیگری که دوستان در کنار این کتاب خوب ببینن، ببینید اونی روی که در نظر ما هست و فکر میکنم الان برای شروع کار اینجور بهتر باشه، این چند تا نکته است که عرض میکنم قبل از اینکه اسم این کتابا رو ببرم. یک، حضور فعال در کلاس. حضور فعال در کلاس یعنی صرفاً با اولش حضور فیزیکیه، این که مثلا آدم سه جلسه بیه حضور غیاب اینا ظاهرا نباشه یا نیست، یا اصلا تو فضای حوزوی خب اینا بحث آزاد اینجوریه، مثلا سه روز باشه دو روز نباشه، این لطمه شدید به آموزش میزنه. هر رشته‌ای باشه همینجوریه، فلسفه شما یه مقدار فضا رو جدی‌تر بگیرید، رشته تفکر و اندیشه بریده بشه آسیب‌زاست. اگرم یک جلسه دو جلسه ای وقتی معذورهایی باشه حتما باید تدارک دیده بشه، فایل ها هست، چیزهای مختلف هست، باید تدارک بشه که اتصال اندیشه‌ای برقرار باشه. حضور فعال در کلاس فقط حضور فیزیکی نیست که مثلا فرض کنیم که ما خودمون اینجا باشیم ولی فکر و ذهن و خاطرمون در جای دیگه پرواز کنه. من معمولا تذکرات میدم که دوستان هوشیار بشن، ولی در هر صورت این نکته مهمه، یعنی با تمام وجود هم جسممون هم حقیقت جانمون جا باشه و بحثا رو پیگیری کنیم. به نظرم اگر کلاس خیلی جدی گرفته بشه بیش از 60-70% کار ما پیشرفته است. بعد از کلاس اونایی که یه مقدار حافظهشون مثل من ضعیف‌تر هست، خوبی که ظرف 5 دقیقه یک مروری به کل اون عبارت داشته باشن، سریع عبارت رو ببینن. بعضی از دوستان عادتشون اینه که می‌نویسن یا تایپ یا هر چیز دیگر، من نمیدونم حالا با خودشونه، ولی سطح کاری خودم به لحاظ اینکه این رو مجرب یافتم اینه که در کلاس نوشتن باید به حداقل برسه، یعنی فقط نمای زنی ها، گوشه ها، یک کلماتی که حواستون باشه که این مطالب گذشت، یا یک جملات خیلی کلیدی اونها فقط یادداشت میشه، نه اینکه به تفصیل مطلب یادداشت بشه. شما نمیتونید فکر کنید در این لحظه ای که کامل دارید مینویسید. فرایند تفکر تو همین کلاس کلید اصلیش خواهد خورد. حالا بازم سلیقه ها البته مختلف و متعدد. بعدن که مثلا رفتید منزل یا حجره یا فرض کنید که دارید مطالعه میکنید، یک مطالعه سنگین، مطالعه سنگین که من عرض میکنم مراد من اینه، میخوایم که مطالعه بکنیم، ابتدا باز مثل اون 5 دقیقه که عرض کردم سریع 5 دقیقه کتاب رو میخونیم، یعنی همون درس اون روز رو میخونیم. تو این 5 دقیقه کلیت بحث، جاهایی رو که میدونیم، جاهایی که بغرنجه، اونا رو متوجه میشیم. بعد از این مرور 5 دقیقه دوباره حالا میایم کلمه به کلمه، سطر به سطر با دقت که هیچ چیزی از دست ما در نره، همراه با تفکرات جدی. خب به این سطر متن رو میخونیم، نکته های فراوانی که تو کلاس یادمون بود و گوشه و کنار یه چیزایی نوشتیم اونها رو به نحو منظم‌تر یادداشت میکنیم. اون چه که الان فکر میکنید خیلی واضحه اینجوری نیستش که 20 روز بعد براتون واضحه بمونه. کتاب رو دست ببرید، خرابش کنید کتاب رو، توجه کردید؟ همینطور اینقدر تمیزش نذارید که بعداً کسی فکر کنه این کتاب میتونید بفروشید، توجه کردید؟ کتاب قدیم نبود، قدیم داستانش فرق میکرد، یکی حتی کتاب مینوشت عیب میگرفت مگه اینکه حاشیه‌ای جدی، ولی نه، کتاب رو با قلم‌های متعدد به سبک‌های خودتون دارید، مطلب به مطلب جدا کنید، یک دو شماره بزنید. این کارهای متنی متأسفانه در آثاری که در حوزه ها منتشر میشه انجام نشده. اینا رو انجام بدید با کار خودتون، کتاب دست خورده باشه، به جوری که اگر یک سال بعد این کتاب رو دیدید با یک مطالعه خیلی گذرا در حواشی که زدید و توضیحاتی که دادید و تقسیم بندی هایی که کردید زود بر کتاب و این صفحه هیمنه پیدا بکنید. اگر کتاب رو تمیز تمیز بذارید، حتی من خیلی نمیپسندم در یک دفتر جداگانه، حالا اون با خودتون است که مثلا چیکار بخواید بکنید، حتی اون رو هم خیلی من نمیپسندم، ولی اگر فرض کنید که میخواید تو اون فضا باشید تو کتاب کارهایی ببرید که بعداً اگر بعد از یک سال خواستید مراجعه بکنید خیلی فضا براتون روشن باشه. این نکته رو هم خیلی مشخص کنم، این نکته هم دوستان توجه داشته باشن. بعد از مطالعه سنگین، چون کتاب اول هست عرض میکنم، انسان به تدریج از یک سری چیزایی که کمکش میکنه در فضای تحصیل بی‌نیاز میشه. ما در اوائل هم به استاد نیاز داریم، هم به کتاب نیاز داریم، هم به هم بحث نیاز داریم، هم گاهی به نوشتن و تقریر نیاز داریم، به اینا نیاز داریم. به تدریج وقتی انسان قوی میشه، آرام آرام مثلا میبینی که شاید چندان به هم بحث نیازی نداشته باشه، این به زودی حاصل نمیشه، هم بحث نیاز. بعد به تدریج یواش یواش میبینی که شاید چندان مثلا فرض کنید که به استاد در اون رشته نیازی نداشته باشه، و به تدریج به جایی میرسه که شاید چندان به کتاب هم نیازی نداشته باشه، مستغنن عن الغیر میشه، تعبیری که رجب لقمان بود، مستغنن عن الغیر میشه. ولی این امور تدریجیه، ما این وقت توصیه نمی کنیم مباحثه تا آخر عمر باشه، توجه اینه، چونی ارزشی هم تو فضای حوزوی مطرح نبود و نیست، ولی مباحثه جدیه، خصوصا کتاب اول، کتاب دوم، برخی از جاهای مشکل و سخت، اینا نیاز به مباحثه داره. و خودتون هم میدونید که تو فضای مباحثه چیزهای عاید انسان میشود که در غیر از این فضا نمیشه. تفکر هم که اصلا بسیار جدیه. بعد از مطالعه سنگین که کردید، اطراف که نوشتید، طبیعتاً چیزهایی براتون حل نمیشه هنوز، یعنی سوالاتی میمونه. میرید مباحثه میکنید، یک سری از این سوالات برطرف میشه یا مطالب تازه به دستتون میاد یا یه سری سوالات جدید به دست میاد که بازم حل نشده. برمیگردید تلاش میکنید که این سوالات رو یه جوری حل کنید، از استاد میپرسید یا از چیزای دیگر، از کتابای دیگه، ولی خیلی آدم نباید نگران باشه. در یه صفحه جدا یا تو همون صفحه کنار گوشه کتاب مینویسه. من این کار مرتب میکردم، گرچه بعداً وقتی به این سوالات مراجعه میکردم خب گاهی اوقات مثلا میخندیدم که این چه سوالی است اینها، ولی در اصل اشکال این خوبه، کنار گوشه کتاب میگید من این یک سوال، این دو سوال، این سه تا سوال از این صفحه پیدا کردم، حل نشد برای من، توجه فرمایید. بعداً اینا میمونه برای شما تا به تدریج حل بشه. بعد از مباحثه هم اصلا نکته‌ای به دست میاد، اطراف کتاب مینویسید خیلی حالا منظم و مرتب، اینا رو یادداشت می‌کنید. این میشه مطالعه سنگین همراه با مباحثه و بعد حضور در درس با همین سبکی عرض کردم. چند تا کتاب هستش که دوستان اگر خواستن مراجعه بکنن به اینا مراجعه کنن. اگر کتاب فلسفه اسلامی شهید مطهری خونده نشد، خونده بشه، یکی دو تا جمعه براش وقت بذارید تمامش میکنید. کتاب فلسفه، آشنایی با فلسفه اسلامی شهید مطهری رو در کنار بدایه، خیلی خوبه که شرح مختصر منظومه شهید مطهری دیده بشه. این ما هر بحثی میکنیم، البته همه بحثا رو نداره، ولی بحثایی که داره مال ایشونو ببینید. نحوه ورود و خروج، پختگی مباحث، نوع نگاه، اینها مهمه. شرح مختصر منظومه در کنار کتاب بدایه دیده بشه. اگر باز فرصت‌های بیشتری کردید، بله بله بله، اینا هم مال بعد تو کلاس اصلا بعد از کلاس. بعد خدمتتون عرض کنم که اگر فرصت بیشتری پیدا کردید، آرام آرام با کتاب اصول فلسفه روش رالیسم علامه طباطبایی با پاورقی های شهید مطهری هشت و نشر پیدا بکنید. میتونید بحث اینجا رو اونجا پیدا کنید، نمیگم حتما مثلا همه عبارات رو نه، ولی اگر یواش یواش آشنایی پیدا بکنید خوبه. و همچنین اگر کتاب شرح تجرید علامه حلی این رو، یعنی کشف المراد رو، بخواید در کنار بدایه نگاه کنید، هیچ عیبی نداره. ولی عرض بکنم در درجه اول تو این کتابایی که عرض کردم شرح مختصر منظومه اهمیت داره. بقیه اگر فرصت کردید و حوصله داشتید و دوست داشتید اونا رو نگاه میکنید. بیش از اینم به چیزهای دیگه، من الان نمیتونم افراد به نحو عمومی عرض میکنم، بیش از این لازم به چیز دیگه نیست. حتی من معتقدم کتاب اول، اگر من بگم حالا شرح مختصر منظومه رو استثنا کنیم، حتی اینم استثنا نکنیم، هیچ یک از اینا رو نمیخواد بخونه اصلا. این راحت تر هم هست، حضور جدی در کلاس، ولی تفکر رو دو برابر کنید، تأمل رو دو برابر کنید، تا که مطالب فهم بشه، هر کدوم مال خودتون باشه. تفکر و تأمل رو تو این قسمت ما توجه داشته باشیم. بعد راجع به این رو، این ما هدف ما از این کتاب اول چیه؟ به دست آمدن ساختار کلی مباحث فلسفه و تصویر تقریبا مناسبی از بحث‌های فلسفی. ما هدفمون از خوندن این کتاب اینه، از کتاب اول که می‌خوام به دست بیاریم این نکته هستش. در طی مباحثاتمون هم توجه داشته باشید، ببینید برخی از متعلمین و برخی از معلمین اینجور دوست دارن که مثلا کتاب اول اصول یا هر چیز دیگر مثل درس خارج بشه، یعنی مفصل طولانی. من اینو نمیپسندم به عنوان کتاب اول، توجه، کتاب اول نمیپسندم. لذا این فضا رو ما باید در نظر داشته باشیم. من تو ذهنم هستش، گرچه هر وقت گفتیم هیچ وقت موفق نشدیم در طول یک سال بدایه تمام کنیم، ولی امسال در نظر دارم تو ذهنم هست برای برخی از بخشا کارهایی انجام بدیم که بتوانیم در طول یک سال کتاب بدایه رو تمام کنیم. و مطلوبم همینه، این یکی از عیب‌های آموزشی که به این کتاب هست اینه که یه مقدار طولانی، به عنوان کتاب اول این مقدار لازم نبود. یعنی میشد برخی از بخش‌ها خلاصه‌تر مطرح بشه تا اون اهداف کتاب اول تأمین بشه. این رو دوستان توجه بکنن. پس ما مباحثاتی که داریم به این سطح بحث رو پیش می‌بریم. خب طبیعتاً تو طی درس هم سوالاتی برای دوستان پیش میاد. من خیلی دوست می‌دارم که سوال مطرح بشه، جواب مطرح بشه. این هم یه استراحت ذهنی به دوستان میده، هم اگه کسی ساعت نزدیک به ظهر خواب افتاده بشه اونو بیدار میکنه. فواید فراوانی داره از سوال، مفتاح العلم، و این نکته مهمه، چون مثلا سوال که میکنه درگیر که ذهنش میشه، یواش یواش میخواد ذهنش شاخکایی بزنه به اون مطلب برسه. این خیلی مهمه، ولی با توجه به طبیعت کلاس ما و اینها، این اختیار و اجازه و مدیریت رو به خود بنده بدید که شما سوالات رو بپرسید، ولی من سوالات و پاسخ گفتن به سوالات رو مدیریت بکنم. یعنی اگر سوالاتی رو پاسخ ندادم، نه به معنی این هستش که مثلا یه جایی دیگه زیخ شده وقت من دارم میرم، مثلا دیگه توجه نمی کنم به سوال، ولی این سوالات براتون هست. اگر در مسیر پخته نشد، بعد از کلاس هستیم، میتونیم ساعت‌های مستقلی هم برای پرسش و پاسخ راجع به همین سوالاتی که برای دوستان پیش میاد هم، حتما خیلی میپسندم اون رو. کلاسایی که خودم در واقع داشتیم و بعد از درس ما نیم ساعت نشستیم و دوستان اومدن و بحث کردن، فواید بسیار زیادی حاصل شد که در خود کلاس و در طول درس اون فواید حاصل نشد. این جدیه. ولیکن اجازه بدید به لحاظ فضای زمانی و شرایطی که ما داریم، مدیریت این کار دست بنده باشه. خب این بحث رو ما تمام کردیم، میخوایم وارد خود کتاب بشیم. اولین بحثی که در کتاب مطرح شد به عنوان مقدمه رسما سه تا مطلب رو بحث میکنه. ما به لحاظ پیش‌زمینه‌ای که در این چند جلسه پیدا کردیم اینجا این مقدار برای ما واضحه. اولا اینکه فلسفه و حکمت الهی چیه؟ ثانیا موضوع بحث فلسفه و حکمت الهی چیه؟ ثالثا غایت از این بحث ها چه چیزی میتونه باشه؟ این سه تا محور کاری است که علامه توی مقدمه آورده. ولیکن یه کار ابتکاری علامه طباطبایی اینجا انجام داد که دیگر حکما در آثار آموزشی و آثار فلسفیشون این کار رو انجام ندادن. این کار ابتکاری که علامه اینجا انجام داد نه اینکه دیگر فلاسفه متوجه نبودن، میگم شما متوجه میشید که فلاسفه ما همه همینجوری فکر میکردن، ولی ایشون این رو به عنوان مقدمه تو آغاز آورده و این کار مهمی است که ایشون انجام داد. این روند رو علامه طباطبایی تو نهایه خیلی پخته تر کرده، یعنی بسیاری از پرسش های فلسفه ما، نمیگم همه اونها، بخش های خیلی خوبیش رو توی نهایه اینجا یه قسمت شاورده، ولی در نهایه اما ابتدا مقدمه در چند صفحه، اون چی که در اینجا یک صفحه یک صفحه نصف اومده اونجا در چند صفحه بسط پیدا کرده و نکته خوبی تر شده. در هر صورت این جزء ابتکاراتی است که علامه انجام داد. ببینید، حکمای ما معتقد بودند برای آغاز فلسفه باید این مطلب رو روش پافشاری بکنن که حکمت و فلسفه بعد از سفسطه شروع میشه. همه فلاسفه ما و حکمای ما این اعتقاد رو دارن، یعنی تأمل در ارتباط با سفسطه و ابطال سفسطه و اینها رو جزء فلسفه نمیدونن. سفسطه چیه؟ حالا این رو یواش توضیح خواهم داد. سفسطه یعنی انکار واقعیت، انکار علم، توضیح میدم این رو. فلسفه یک دانش هست اولا، ثانیا با برهان و استدلال و روش‌های عقلی میخواد کار رو به پیش ببره. این بعد از اینه که شما اصل واقع و این روش و اینا رو قبول کردید فلسفه آغاز میشه. همه فلاسفه ما روی این نکته تاکید کردن. الله میخواد این رو به چشم بیاره همین اول فلسفه، که فلسفه با نفی سفسطه آغاز خواهد شد. حالا که با نفی سفسطه آغاز میشه چجوری باید گام‌های اول رو ما برداریم؟ این نکته که عرض کردم توجه بکنید که سفسطه پیش از فلسفه است. اصلا تا سفسطه رو ما نفی نکردیم فلسفه شروع نمیشه. این مطلب جدیه. سفسطه که میگیم این بحثایی که ما تو معرفت شناسی داریم اینا درگیری هایی است با فضاهای سفسطه‌ای، و بحثای معرفت شناسی سنخش با بحثای فلسفی فرق میکنه. در غرب جزء فلسفه است ولی ما قبول نداریم این نکته رو. چرا؟ به خاطر اینکه تو اون فضاها خصوصا تو پرسش های اساسیش نمیشه از روش برهانی و استدلالی استفاده کرد. دوستانی که برخورد دارن یا توجه میکنن، مثلا وقتی پرسش های اون اصیل معرفت شناسان مطرح میشه گاهی از اوقات افرادی خیلی خامی میکنن. مثلا فرض کنید اعتبار علم یا شاخه های مختلف علم داره بحث میشه، از ما میپرسن خب به چه دلیل؟ خب من که نمیتونم دلیل بیارم، چون اگه دلیل بیارم همون دلیل محل بحث شماست. توجه کردی؟ این اصلا پرسش های اصیل معرفت شناختی راجع به خود روند علمیه. وقتی راجع به نفس معرفت و علم بحث میشه دیگه نمیشه علمی و معرفتی و برهانی و امثال اینها جواب داد. این نکته مهمی که خیلی غافلن ازش. سنخ مباحث در معرفت شناسی اصلا فرق میکنه، ابزارش، روشش، چجوری ما باید پیش بریم، اینا رو باید توجه کرد که حالا در جای خودش باید تفصیل داده بشه. لذا فلاسفه ما معتقد شدن که فلسفه بعد از سفسطه آغاز خواهد شد. حالا این بعد از سفسطه چجوری، از کدوم گام آغاز میشه؟ ببینید، یه وقتی هستش که تو این توضیح که عرض میکنم سفسطه هم یه خورده روشن خواهد شد که به چه شکله. یه وقتی هستش برخی از انسان ها هستن که میگن آقا ما هستیم، در این که ما هستیم و واقعیت داریم تردیدی نیست، در این که خارج از ما هم واقعیت هایی هست در این هم تردید نیست، ولی این که ما بتوانیم واقعیت های خارج از خودمون رو بفهمیم این جای تأمل و بحثه. این یک شاخه از سفسطه است که سفسطه رایج الان در دنیا همینه. من هستم، خارج از منم حالا قبول کردم که جمله هست که تو اینجا همش تناقض‌هایی وجود داره، کار نداره. من هستم، خارج از منم هست، ولی اینکه من بتوانم به خارج از خودم علم و اطلاع پیدا بکنم این معلوم نیستش، راه ها مسدوده. این یه شاخه از سفسطه هست. حالا یه کسی میاد میگه که نه من هستم، اما اصلا خارج از من از کجا معلومه که باشه؟ تا اون بحث بعدی مطرح بشه. اینا دایره سفسطهشون یه مقداری وسیع تره، گرچه به نظر من اینا دقیق تر از اون گروه قبلی هستن. خب این تا اینجا. یه گروه دیگر هستن که اینا میگن خب اون نقطه اول از کجا معلومه، از کجا که من هستم و واقعیت دارم. کسی که این حرف رو میزنه این به سفسطه مطلق دچار شده، این به سفسطه مطلق دچار شده. حالا توجه بکنید این نکته رو، اینا بحث مقدماتی بود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برسکتن با ابتکاری که اینجا به خرج دادن دو تا طرح برای شروع فلسفه دادن، دو تا طرح. یک طرح در بدایه مطرح شده، یک طرح اشارهش در نهایه اومده، در آثار دیگهش مطرح کرد، را عرض خواهم کرد. یک طرح علامه اینه که با نفی سفسطه مطلق ما فلسفه رو آغاز کنیم. سفسطه مطلق یعنی چی؟ همونی که اصلا خودش هم قبول نداره، سفسطه بسیار گسترده و مطلق. به محض اینکه ما از این مرز گذشتیم فلسفه آغاز میشه. ولو یعنی این جور گفتگو، یعنی چی؟ فلسفه ما میتواند گفتگو بکند با سوفسطائیان درجه دوم، این اون رده دوم، و با سوفسطائیان اون که قسم اول توضیح دادیم توجه کردیم، با اینها میتواند گفتگو بکنه. این طرحی که علامه مطرح کرده، این طرح علامه معروف شده از کلماتشون به نام اصل الواقعیه. البته این کلمات تو ملوصدرام هست، ولی ایشون اینو جدی کرده. یعنی اگر ما اصل واقعیت رو قبول کنیم، چون حالا یه بحث هستش که این نکته چه کارایی داره، آیا خود این مسئله میتونه سفسطه رو نفی بکنه، یا با سفسطه رو که نفی کردیم تازه اصل واقعیه اثبات میشه و باید ادامه بدیم قضیه رو. حالا اینا بحثای دیگری است که سر جای خودش باید مطرح بشه. علامه طباطبایی معتقد هستند با اثبات اصل الواقعیه، یعنی نفی سفسطه مطلق، فلسفه آغاز میشه. با کار دیگه کردم فقط داخل پرانتز عرض بکنم، ایشون میگه اثبات باری تعالی تو همین نقطه انجام میگیره. یکی از ابتکارات بسیار زیبای علامه است، بدون اینکه، یعنی ایشون معتقد اثبات واجب الوجود به عنوان اولین گام در جدا شدن از سفسطه انجام میگیره. برهان صدیقینی که ایشون پیریزی کرده رو همین نقطه است. ما رو باید اونا نمیشیم، اینا چیز جانبیه. پس یک طرح اینه. طرح دیگری که علامه تو بدایه خیلی صریح داده، تو نهایه اینقدر واضح نیستش، ولی در بدایه خیلی واضح، اینه که با نفی مطلق سفسطه ما فلسفه را آغاز کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما همه گروه های سفسطه رو باید بریزیم دور. یعنی اولا قبول کنیم ما واقعیت داریم، دو قبول کنیم خارج از ما واقعیت دارد، قبول کنیم من به واقعیت خارج از خودم علم و اطلاع میتونم پیدا بکنم. این ستا رو که قبول کردیم تازه فلسفه آغاز خواهد شد. علامه طباطبایی در بدایت الحکمه فلسفه اینجوری آغاز کرده. این نحو آغاز گرچه برخی از فواید نوع ورود دیگر که تازه عرض کردم نداره، ولی متعارف‌تر و طبیعی‌تره از سرمایه‌های فراوان انسانی استفاده. چرا ما راجع به اونا بحث کنیم؟ یعنی اکثری راجع به اینا بحث ندارن. من هستم، خارج از منم هست، منم میتونم به خارج راه پیدا بکنم. از این سرمایه بالقوه و بالفعلی که همگان دارن و خیلی نباید اینجا اتفاقا تحریک‌های صورت بگیره، از این مبانی ما استفاده می‌کنیم، میگیم با نفی مطلق سفسطه فلسفه رو آغاز می‌کنیم. بعد از اینکه قبول کردم من هستم، خارج از من هست، من به واقعیت خارجی علم دارم، حالا ما شروع میکنیم که این واقعیت خارجی رو چجوری بشناسیم. توضیح میدم. علامه اینجوری میفرماد، میگه نگاه کنید، بعد از اینکه ما نفی مطلق سفسطه کردیم، نه نفی سفسطه مطلقا، اون یه گامه، تو این یه طرح دیگه‌ای بود که گفتیم مطلق سفسطه نفی، مطلق سفسطه که نفی بشه، خب من میدونم من هستم، خارج از منم واقعیتی هست، منم میتونم به واقع راه پیدا بکنم. اما تو بستر نفی مطلق سفسطه و اثبات علم، اثبات معرفت، اثبات واقع با این ترتیبی که توضیح دادیم، با اینکه همه این کارا رو انجام میدیم، تو این بستر خطاهایی رخ میده. ما برخی از چیزها رو فکر میکنیم در خارج واقعیت داره، بعدا معلوم میشه واقعیت نداشته. برخی از چیزها رو که فکر میکردیم واقعیت نداره، بعدها متوجه میشیم واقعیت داره. ببینید یک نکته خیلی زیبایی اینجا هست که تو متن بیشتر حساسش میکنم این نکته رو. تو بستر پذیرش اصل دانش و علم و نفی سفسطه داریم خطاها رو راه میدیم. خطاها تو این حوزه راه پیدا کرده. ما به واسطه اینکه دچار این خطاها نشیم، احتیاج پیدا کردیم به یک تأملاتی، به یک دانشی که این دانش بیاد احوال موجود از اون جهت که موجوده، این احوال واقعیت از اون جهت که واقعیت داره. چون پرسش ما اینجا چی بود؟ ما میدونیم واقعیت داریم، بیرون واقعیت دارن و ما میتونیم به بیرون برسیم ببینیم چی واقعیت دارد و چی واقعیت ندارد. فیلسوف نگاهش اینه که چی واقعیت دارد چی واقعیت ندارد. پس ما نیاز به علمی پیدا میکنیم که این علم احوال واقعیت رو برای ما توضیح بده. بعد بگه آقا هر چی این احوال رو داشت این چی داره؟ واقعیت داره. هر چی این خصوصیات نداشت این واقعیت نداره. خب علامه در ادامه میفرماین تو همین قسمت اون غایت در واقع فلسفه رو توضیح میده. بعد از اینکه این توضیحات دادن میفرماین با این توضیحات روشن میشه فلسفه چیه؟ فلسفه چیه؟ موضوع فلسفه چیه؟ و هدف فلسفه چیه؟ حالا یا متأسفانه یا خوشبختانه علامه در اینجا راجع به روش اصلا بحث نکرده. ولی تو نهایه این بحث رو آورده که روش چنین دانشی چی میتونه باشه و چرا باید برهانی و در واقع عقلی باشه، تو اونجا تقریبا مفصل بحث کرده. خب بعد از این توضیحات من دو سه کلمه عرض می‌کنم بریم تو تطبیق و برخی از نکته ها رو تو تطبیق هست. ایشون میفرماد حکمت الهی یا فلسفه عبارت است از دانشی که ما در این دانش از احوال موجود به ماهو موجود بحث میکنیم و از این احوال اطلاع پیدا میکنیم و آگاهی پیدا میکنیم. موضوعش چیه؟ موجود از اون جهت که موجوده، یعنی واقعیت. واقعیت داره؟ واقعیت نداره، هست و نیست. این محل بحث و گفتگوی فیلسوف هستش. موضوعش اینه. غایتش چیه؟ غایتش هم روشنه، کشف واقع، تمییز اونایی که واقعیت دارن از اونایی که واقعیت ندارن. نکته های فراوانی است که اونا رو گذاشتم برای اینکه ذهن شلوغ نشه در متن عرض کنم. حالا خواستی یه وقتی سوالم بکنید بکنید اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتان فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایته. سه تا مطلب. فلسفه چیه؟ موضوعش چیه؟ غایتش چیه؟ خب الحمد لله و له الثناء به حقیقته و الصلاة و السلام علی رسوله محمد خیر خلیقته. و آله الطاهرین من اهل بیته و عطرته. ایشون ابتدا میاد فلسفه رو تعریف میکنه، موضوعش رو میگه، غایتش رو میگه، بعد وارد اون توضیحاتی که عرض کردیم میشه. باز مجدد برمیگرده چیکار میکنه؟ تعریف میکنه، موضوع رو میگه و غایت رو تبیین میکنه. شاید مثلا بگیم خیلی نپسندیم، چون تو نهایی هم اگه اشتباه نکنم این کار نکرده، برده تو آخر این کار رو انجام داده. حالا در هر صورت نکته اول اینه که فلسفه و حکمت الهی چیه. الحکمت الالهیه علم. ببین الحکمت الالهیه که گفته شما، ما توضیحاتی که در جلسات قبل عرض کردیم توضیح دادم، فلسفه و حکمت یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره. الان بحث ما رو اون معنای خاصه که ذیل حکمت نظری که سه شاخه میشد، فلسفه، ریاضیات و چی؟ طبیعیات. به این سه تا شاخه این اسمها رو میگفتن. این بالایی رو میگفتن فلسفه الهی، وسط رو میگفتن فلسفه ریاضی، پایین رو میگفتن فلسفه طبیعی. چون معنای عام فلسفه که داریم همه اینا فلسفه هست از یک جهتی. توجه کردید؟ به این سب. یا به اون بالا اینا رو باید اینجا می‌نوشتن، ولی شما بنویسید تو صفحه سفید جانتون بنویسید. اون بالا توجه کردید؟ اون اولی رو میگیم فلسفه اعلا، وسطی رو میگیم حالا یا حکمت یا فلسفه، فلسفه متوسط، فلسفه ادنا، طبیعیات فلسفه ادنا، و حالا اسمای مختلفی که هستش بر همین اساس شکل میگیره. ما بعد طبیعه و ما قبل طبیعه اینا هم که میگن توجه گاهی از اوقات به همین دانشی میخونیم بهش میگن ما قبل طبیعه. چرا؟ چون قبل از اینکه موجودات طبیعی شکل بگیرن به لحاظ اون هرم هستی اول چی وجود داره؟ در واقع اون موجودات برتر علل قصوا باری تعالی اونا قرار داره، بعد میگن به طبیعیات. لذا وقتی خواستم بحث کنم میگفتن چی؟ ما قبل طبیعه. گاهی از اوقات به اونا میگن ما بعد طبیعه. چرا؟ چون خب ما که از اینجا شروع میکنیم الان چی در دست ماست؟ طبیعیات. ماورای او مجردات و اینها قرار داره، پس میگیم چی؟ ما بعد طبیعه. اینی که الان گفتم شاید تو کتابا دیده باشید، گاهی از اوقات میگن ما قبل طبیعه و ما بعد طبیعه به لحاظ بحثی، اینم هست. مثلا اشارات، در اشارات که انشاءالله رو برسید بخونید، اول طبیعیات بحث شده، بعد چی بحث شده؟ الهیات بحث شده. لذا میگن ما بعد طبیعه. تو برخی از آثار مثل از تحصیل بهمنیار و چیزهای دیگر اول الهیات بحث شده، بعد طبیعیات اومده. پس حالا میگن ما بعد طبیعه، ما قبل طبیعه، یه بار به لحاظ نظام تکوین میگن، یه بار به لحاظ بحثایی تنظیم میشه، کتابایی تنظیم شده به این شکل میگن. حالا اینا مهم نیست. این الحکمت الالهیه، این الالهیه در مقابل طبیعی و ریاضیه، طبیعیات و ریاضی، یعنی حکمت طبیعی، حکمت ریاضی و حکمت الهی. حکمت الهی همون فلسفی است که ما میشناسیم. الحکمت الالهیه علمان یبحث فیه ان احوال الموجود به ما و موجود، بحث می شود در این دانش از ویژگی ها و احوال موجود از اون جهت که موجوده. اگه کمی دقت کنید از خود موجود به ما و وجود ما بحث نمی کنیم، این رو باید بپذیریم که واقع هست. ما از احوال در هیچ دانشی از موضوع اون دانش بحث نمی کنن. موضوع دانش یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه. اگر بیان هست خیلی، اگر مبین هست در دانش دیگری باید موضوع ساخته و پرداخته بشه، در این دانش از ویژگی و حالاتش بحث میکنن. الان تو فلسفه هم همینجوره، ما میخوایم ادعا کنیم، در ذیل ادعا کنیم که موضوع فلسفه که اصل واقعیت بیانه، وجدانیه، که توضیح میدم این رو، ان احوال الموجود به ما و موجود. این راجع به تعریف موضوع چیه و موضوعها الذی، اون کارهایی که اصلا توجه دارید که یا اینجا یا بعدا تو مطالعه، من اینو همه شماره دادم، جدا کردم، یک دو سه با قلم قرمز یک کارهایی بکنید که متن دست بخوره. و موضوعها الذی یبحث فیه عن اعراضه ذاتیه. خب الان در اول کتاب اینا، حالا به اعتماد این که در جاهای دیگه بحث شده، ما طبیعتا بحث مفصل اینجا نمی کنیم، یا دوستان جای دیگه این مسئله اعراض ذاتیه رو باش آشنایی پیدا کردن، یا انشالله فصل اول اسفار اونجا دیگه مفصل، یا فصل اول کفایه مفصل راجع به این نکته بحث میشه. ببینید ما برای یک شی، خلاصه شرح کنم، برای یک شی دو دسته از اعراض داریم، اعراض ذاتی و اعراض غریب. اعراض ذاتی اونیه که با صرف لحاظ موضوع این اعراض خودش میاد کنارش، این اینا مال گره خورده با ذات این موضوع، لذا به اینا میگن اعراض ذاتی. محمولات من صمیمه، محمول من صمیمه یعنی چی؟ محمول من صمیمه یعنی مفهومی که شما از صمیم و از دل این موضوع میکنید و بر او حمل میکنید، توجه کردید؟ یعنی چیز دیگه ای نمیخواید که این کار رو انجام بدید، اینا رو میگن اعراض ذاتیه. اعراض غریب اونیه که شما اگه خود موضوع رو، مثال میزنم که مقداری خستگی دارم، هزار سال این موضوع رو نگاه بکنید این محمول از دلش در نمیاد، توجه کردید؟ یه چیزای دیگه ای باید واسطه بشه تا این اعراض ارتباط با این موضوع برقرار کنه، اینا رو میگن اعراض غریب. حالا ما تو بحث مفصل‌تر مثلا اسفار اونها، خب مفصل‌تر باید بحثا مطرح بشه و کردیم. ببینید چه ضرورتی رو حتما تو دانش از اعراض ذاتی بحث، چرا از اعراض غریب بحث نکنیم؟ قدر متیقن این هستش که از اعراض ذاتی که باید بحث کنیم، برای شناختن یک شی ما باید از اعراض ذاتیش بحث کنیم. حالا اعراض غریب رو چرا ما بحث نمی کنیم؟ میتونیم بحث کنیم، میتونیم بحث نکنیم، اونا گفتگوهای مفصل تر داره، ولی وظیفه ذاتی یک دانش اینه که اعراض ذاتی اون موضوع رو مورد تحلیل و بررسی قرار بده. پس مراد از اعراض ذاتی اینه. و موضوعها الذی یبحث فیه عن اعراض ذاتیه، اونی که بحث میشه و در این دانش از اعراض ذاتیه اون موضوع، ضمیر رو دقت کنیم، موضوع فلسفه الذی یبحث فیه، فیها مثلا بود بهتر بود چون به دانش برمیگرد، اون بالا هم یک ضمیر مذکر آوردن، یبحث فیه به لحاظ علم برگردوندن، علمون یبحث فیه، اینجا هم فیه به لحاظ همین اونجاها باز مذکر، همه به یک چیزه. ان اعراض ذاتیه، موضوع این فن حکمت الهی که از اعراض ذاتیش بحث میکنیم، پس اعراض ذاتی چی شد؟ اونی که واسطه برای حمل نمیخواد، یعنی واسطه در عروض نمیخواد، اصطلاحات چی بگیم؟ محمول من صمیمه باشه، غریب نباشه. خب اون موضوع چیه؟ هو الموجود به ما هو موجود، موجود از اون جهت که موجوده، نه موجود از اون جهت که تخصص ریاضی خورده مثلا کمه، نه موجود از اون جهت که مثلا میزه طبیعیاته، نه، اینا موضوع دانش‌های دیگر هست. مثلا فلسفه راجع به اینم بحث میکنه، ولی نه از این جهت که این میز است و خاصیت‌های این میز بودن چیه، این چوب بودن چیه، کاری با اینا نداره. از این بحث میکنه به لحاظ ویژگی‌های وجود شناختیش، از همین شی هم بحث میکنه. فلسفه دیگه یواش بود ان شاء الله به تدریج با هم کار میکنیم، که فلسفه چیز انتزاعی ذهن اینا نیست، فلسفه تو اینجا میاد، همینجا میاد، ولی اگر از این بحث میکنه راجع به اینکه بابا این اولا موجوده، بعد مادی مجرد نیست، واحد از کثیر نیست، نمیدونم مقدار، اینا رو بحث میکنه، این پرسش ها را بحث نمیکنه که این مثلا ترکیب شیمیاییش چیه، این چوب است، آهن است، یا مثلا قد و اندازه چقدر، اینا رو کار نداره. نگاه فیلسوف نگاه به واقع از اون جهت که واقع، موجود از اون جهت که موجوده. اینجا میتونیم حرف زیاد بزنیم ها، چرا میگه موجود به ما و موجود، نمیگه از وجود بحث میکنیم، چون این بعدا تو فلسفه صدرایی باید پخته بشه که موجود از اون جهت که موجوده همون وجوده، بعد از اصالت وجود باید این تبیین بشه. الان ما میگیم موجود از اون جهت که موجوده، حالا کار نداریم که این موجود از اون جهت که موجوده چیه، ماهیت وجوده چیه، اونا رو بعدا بحث میکنیم. اینجا بحث های ریستری هم در گرفته. نه الان دیگه اینا دیگه گذشتیم از این بحث ها، مدیریت دار شد دست من باشه. خب و موضوع هلزی میشه تفکر آزاد راجع به هر مقوله میتونه فکر کنه، ولی هر وقت راجع به این مقوله فکر کرد فلسفه درست میشه. راجع تفکر آزاد راجع به این چوب هم میتونه فکر کنه، نه از جهتی که موجوده، تفکر آزاد راجع به خود این کلاس هم میتونه فکر کنه، راجع به این پنکه که داریم میگردن میتونه فکر کنه، هر چیزی میتونه فکر کنه، و دانش های متعددی از راه تفکر آزاد ممکنه شکل بگیره. ولی فلسفه، خب ما انواع پرسش ها برای تفکر و تعقل آزاد داریم، یکی از مهمترین پرسش های انسانی کشف واقعه. هر وقت تفکر آزاد تو این حوزه افتاد میشه چی؟ فلسفه. خب این راجع به موضوع، اما غایتش چیه؟ و غایتها معرفت الموجودات علی وجه کلی. غایت فلسفه و حکمت الهی شناخت موجودات است علی وجه کلی. این علی وجه کلی رو تو نهایه تفصیل داده که آیا فلسفه از جزئیات هم بحث میکنه یا فقط به نحوه کلی بحث میکنه. خب این بحث عرض کردم تو نهایه که یه مقدار تفصیل داده شد، ولی واقعا بحث بغرنج و سختی است و دیدگاه‌های بسیار دقیقی در اینجا مطرح است. تو نهایه دو تا دلیل آوردی که فلسفه از جزئیات بحث نمی‌کنه. یکی این که اگه ما بخوام از جزئیات بحث کنم از قدرت و وسع ما خارج، اصلا هیچ دانشی این کارو نمی‌کنه. کدوم دانش میاد از تک تک جزئیات بحث کنه؟ میگه آقا آب در 100 درجه به جوش میآید، حالا کدوم آب، حالا این آب چی، اون آب چی، میگه قاعده کلی گفتم دیگه، من نمیدونم جزئیات بحث کنم. خودش تطبیق میکنه، هم خودش تطبیق میکنه، هم از دایره وسع ما خارجه، خاصیت دانش اساسا تأمل در کلیات. این یکی. یه چیز دیگر اومد که در نهایه مطرح شده که اساسا روش کار در فلسفه برهانه، و برهان فقط تو کلیات جریان داره نه تو جزئیات، مباحث منطق و اینها مطرح خواهد شد. اجازه بدید که ما الان وارد این بحث اصلا نشیم، ما راجع به شناخت موجودات به نحو وجه کلی مثلا بگیم که آقا این نظام هستی وقتی من تأمل میکنم در احوالش میبینم به نحو تشکیکیه، میبینم باید واجبم توش باشه، ممکناتم توش باشه، ببینید به این نه واحد و کثیر، بالفعل و بالقوه. حالا این یکی حالا بالقوه است یا بالفعله، هم میگه من نیازی به این بحث ندارم، خودتون میتونید قواعد کلی رو تطبیق کنید، هم اصل براهین تو حوزه کلیات جریان داره. تطبیق ها فقط با برهان نیست، در مرحله تطبیق ما علاوه بر برهان ابزار دیگه هم استفاده میکنیم. خب غایتها معرفت الموجودات علی وجه کلی و تمییزها مما لیس به موجود حقیقی، این نتیجه و معرفته. وقتی موجودات رو بشناسیم پس تمییز میدیم موجودات رو از آن چرا که واقعا موجود نیست. توضیح و ذالک، توضیح و ذالک ان الانسان یجد من نفسه، دو سه دقیقه وقت داریم البته. توضیح و ذالک ان الانسان، سه تا نکته رو پشت سر بذارید فلسفه آغاز میشه. این نکته رو علامه ببینید ایشون توضیح میده، شما باید اینا رو بارها رو اینجا بریزید. یک، ان الانسان یجد، زیر این یجد دو سه تا خط پررنگ بکشید، بحث در از وجدان استفاده میکنه، اینجا دیگه برهانی نیست. توجه کردید از تأملات وجدانی داره استفاده، این همون روشی که ما تو معرفت شناسی باید کار بکنیم ازش. ان الانسان یجد من نفسه، انسان مییابد از نایه خودش که ان لنفسه حقیقتا و واقعیه، من حقیقت و واقعیت دارم. یک، دو، و ان هناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، هناک این در خارج از من حقیقت و واقعیتی غیر از نفس من وجود داره، این خارج از من هست، عالم هست. سه، و ان له ان یصیبها، برای این انسان هستش که برسد به این واقع. بعد یه توضیح میاره، فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلک الشیء فی الواقع. داره شواهدی میاره که اون یجد رو یه کمی توضیح بده. انسان طلب نمی کند چیزی از اشیاء را، قصد نمی کند چیزی از اشیاء را مگر به جهت اینکه اون شیء واقعا واقعیت داره. ولا اینی میخواد دیگه تمام زندگی انسان پذیرش این سه نکته است. سر تا سر زندگی انسان رو شما تحلیل کنید، این سه تا رو قبول داره. ولا یهرب من شیء ولا یندفع عن الا لکونی، خود همینایی که سوفسطایی یا گناه مختلف شدن اینا به لحاظ زندگیشون همین سه تا رو قبول دارن، هم میگه من هستم، هم میگه چقدر بحث میکنه که برای شما اثبات کنه که شما اشتباه میکنید، مثلا اینجوری فکر میکنه، خب یعنی خودش قبول داره، شما رو قبول داره، ارتباط با شما رو قبول داره. توجه کردید؟ و الا اگر کسی سوفسطایی واقعی بشه اصلا نباید حرف بزنه، حرف هم نباید بزنه، هیچی، ساکت هم نمیتونه باشه. این ریچاردی فرچه گرد نمیتونه حرف بزنه، حرف بزنه میگیم چرا حرف میزنه، ساکت باشه میگیم چرا ساکت موندی. به هیچ این دوتا هم نباید هیچ فرقی هم براش داشته باشه. سفسطه مطلق فقط تو لغلغه زبانه، همه واقعیت رو قبول دارن. حالا فالطفل الذي، یعنی میخوام بگم کسی اینا رو قبول نکنه از طفلم پایین تره، در حالی فالطفل الذي یطلب الزرع مثلا انما یطلب ما و به حسب الواقع لبن، اون بچه‌ای که دنبال پستان مادر میره مثلا به لحاظ اینکه اونجا واقعا شیر وجود داره، لا ما و به حسب توهم و الحسبان کذلک، نه خیال احتمالاً اونجا چیز اینجوری نمیره. ول انسان الذي يهرب من سبع انما يهرب من ما هو به حسب الحقيقه سبع لا به حسب التوهم والخرافه، اینجوری واقعا اینجوری میدونه و داره فرار میکنه. پس حالا این لکن نو نمیرسیم، این الان عجله میشه. پس این سه تا نکته رو که قبول بکنه سفسطه به نحو مطلق نفی میشه و ما حالا به خاطر اون خطاهایی که پیش میاد یواش یواش میخوایم گام بزنیم در مسیر فلسفه. السلام علیکم. سفسطه رو همین آدرس میدم تو هم گرایه هم چه علمیه؟ این اصلا علم نیست،
وجدانیات.
بحث از سفسطه یعنی مباحثه که راجع به معرفت شناسی و سفسطه باشه، این رو ما علم نمیدیم. چرا؟ این اصلا سفسطه بحث راجع به خود این علمه. توجه کردی؟ بحث اینه که اصلا معرفت اتفاق میفته یا نمیفته، خودشون نمیتونه بگیم علمه، گرچه میگن الان
همون اصطلاحی
اصطلاحا بهش چی میگن؟ معرفت شناسی. البته ما اینا رو معرفت نمیدونیم، مسائلی بعدا اضافه شد تو معرفت شناسی که واقعا معرفته. الان خیلی از بحثایی که به این تیکه اصلی گام اول که اعتبار معرفته خودش اصل دانش نیست، چون موضوع بحثش خود دانشه. این جدیست ها، این غالبا توجه به این نمیشه. لذا این نکته دیگه در روش شناسی چی خانیده، شما در گفتگوی در فضای اصل معرفت نمیتونید تجربی بس، نمیتونید عقلی بس، نمیتونید از این روش ها استفاده، چون راجع به همینا حرف داره ایشون. توجه کردی بجه مثلا مربوطی از راه عرفانی مربوطی کی گفت با از این طرف به واقع میرسیم؟ سنخ مباحثه با یک کسی که فضای سبسیدت هست فرق
وجدانی باید بحث بشه؟
من میگم بگید وجدانی، ولی چون اون وجدان هم نقش میکنه یک کارایی باید کارا رو علمای ما هم گفتن، ما یه مقدار تفسیر دادیم یه مقدار برخی از جاها که چی کار باید با او کرد که اون رو به پیش برد تو این بحث. این هست، یعنی این میدونید انتظارات رو چیکار بکنید، این انتظارات استدلالی نیست، اون طرف دیگه نمیتونه برگرده آقا شما استدلالی حرف نمیزنی، اینا رو میکنن دیگه مغالطه از همش، شما حرف میزنید آقا این حرفاش استدلالی استدلالی چی، شما استدلال قبول ندارید. این اولین گام تو معرفت.
خب تغییرات که در گروه ما اتفاق میفته مثل افزایش علم یا مثلا یه سری چیزایی که عارض بر روح ما میشه، با تجربه که چجوری قابل جمع
الان کجا اونجا
نه یه سوال خارج از خب بحث موضوع
نفس حقیقت نیمه تجردی این فصل سر را حل شده رجوع کردید با مجردات و ملائکه فرق
می‌کنه. تغییر تجرد من
چه نوعی چیه؟ چه نوع پرسش؟ نه الان بس موضوع علمی که موضوع علم یعنی همونی که در بله معمول میخواد معمولش مثلا فرض کن راجع به موجود که بعضی میگه موجود واحدان کثیران بالقوه بالفعل
احوالاتش هم معمولات
شکیکان همش این موضوع رو میاریم ای احکامی برای مترجم چرا خود
موجود
میگیم
موجود اصلا که مثلا شما
به شما هر روز آخر درس نگاهی میگید که جلسه نبود این همانه این اول همیشه باید بیاییم
از نمی سبسد آغاز میشه انسان که وقتی به طور اومد اصلا بحث سبسده این نبود انسان خودش رو دریافت در اون لحظه
دیگه تمام دیل از
پیش اما دریافت منه که با عقل آزاد انسان در میاده وجود داره
با عقل آزاد محصه این دیگه واحده با عقل آزاد
با وجدان
خود عقل آزاد محله و از اینا
خب اصلا نیاز ما خودشان میدینیم که تو فضایی که اینا سبسده مطلق میکنند این نوعی مرضه، نه اینکه این اندیشه باشه. خب نیاز نیست که با نفس سبسده ها از
خود چون مریضی بس همین است، شما همراه با من هستید توجه کردید یعنی آقا از فلاسفه ما اصلا توجه نکردم
بس از خود
ولی اگر کسی پیدا بشه یه دفعه اینجا بازی در کنه مثلا کار فلسفه و از کجا شما این میگه اون میگه میگه از کجا شما میگه اون میگه از کجا شما میگه میگه بچه میگه از کجا شما میگه او ببخشید خدا به شما
آقا فلسفه باز از اون وجدان و بدیهی اولی که انسان میفهمه در
آره بدیهی من نمیگم بدیهی شروعش این شده بحث اینجا نمیشه بحث یعنی تو سفسله مثلا مورد بحث کنیم پذیرش یک واقعیت که همزمان هست با پذیرش اصل معرفت هر چی میخواد باشه مثلا بپذیری که آقا من در همه چی شک دارم ولی در اینکه این شک واقعیت داره من قبول دارم حتی بگه منم معلوم نیست باشم ولی این شک رو قبول دارم علامه تو اون تر میگه فلسفه باریکرد آقا خوب شما کردی من نه اینکه خوب خیلی باریکرد باید خیلی جدی نمیگم میگه خودش جلوتر بیا ولی باشه من باید بحث میکنم ولی اگه یه دفعه کسی بگه نه من شک دارم هم شک دارم شک دارم این که شک دارم که شک دارم هم شک دارم که شک دارم که شک دارم دیگه ما میگه دیگه ما حالا دیگه من مریضم یا انواع مریضی هست یا این مریضی میدونیم که اینا فستوسی داره مریضی یا واقعا مریضن یه وقتی یا حتی مرض دارم نه مریضم اونم یه نوع مریضی البته یه مرض دارن نمیخوان خراب کنن کار رو اون رو خودشون قبول ندارن پشت صحنه
دستور خود
ولی بعضیا مریضن این از کجا نشون میشه از همین ابتداها مثلا برخی از همین وسوسه ها وسواسیگری ها این فیلم یه بحث بکنیم مفصل راجع به تبعات انگولک کردن ذهن واقعی این انگولک کردن ها یک لایه در نفس ما هست اونو بخوری 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 خوردش کنی دیگه هیچ استقراری بر روی شما نمیمونه و این خیلی جالبه من دوست میدونم که این یک جلسه هر درسی اسمش میزنن این باید گذاشته بشه. اون لایه رو نباید خراب کرد. اون لایه رو خراب بکنی، این لایه رو مثل فلون پوست یک لایه هست، یک لایه زخیمی در ما هست، اون لایه خیلی جالبی در روح ما و چه نوسان هایی داره چیکار. ولی انسان گاهی از کار میکنه که این مثل لایه اوزن رو پاره میکنه، این لایه اوزن رو پاره میکنه.
همون نسولیزم
از پاره کردن دیگه اصلا هیچ چیزی براش نمیده. نه بسه مرافقی ممکنه مرد عامی باشه، راجع کردی رو به بیماری های روانی بهش روی میاد.
چجوری کار میشه؟
صد ببخشید.
دیگه همون یه درسه.
برای دو مطلب واسه من منبع بگیم برام بخونم. یکی سوال دیروزم بود که در مورد تقوا ماهوی پرسیدم. این منبع دیگه
نه کار نمیکنه.
بخاطر
اینکه
نذارید من دادم
دیروز تشریف.
نه دیروز من نوشتم اونها خوندم ایشون
رو. یکی هم برای این تغییرات رو. یکی هم برای این تغییرات رو. برای این دوتا که منبعی
اسفاره نفس اسفار رو نگاه کنید.
خود اسفارم اولا باید تصیح بشن.
یعنی این معنی که این معنی که منبع بلفیلی که بتونه برای فضای شما برده که در دست نه معنی این سوحی نیده اقل من اطلاع ندارم. الان کتاب انسانشناسی و عبودیت در اومده، من به تفصیل نگاه نگرده ولی ممکنه کمک کنه به شما تو این بحث.
حالا من یه سری مقدمات خوندم، اگه کتاب فلسفی هم باشه شکنه داره.
نه دایر
نهایر اینا رو خوندم.
میدونم اینا رو تو جریان هستم که شوق چجور که شما رو بسته اینا رو تو جریان هستم. اینا همش به خاطر مباعث ضعف تو معرفت نفس، چون تو بدایی به ناهی ما معرفت نفس حذف شد متاسفانه. علام حذف کرد یکی از نفس این کتاب اینه و بس معرفت نفس صدره حذف شده. ما معتقدیم با دقت و تأمل در موانی صدرت معرفت نفس این سوالا تحت
باشه. هیچ کتاب به جز اسفان نیست
الان نه. از دیگران بپرسیم این دارم بودیم به منم بگیم بعدم چه کتابی هست.
یا ماشین رو میگیم که خود مثلا دانشجو از احوال موجود صحبت میکنه و چه میگیم؟
ممکنه باشه، من خیلی اطلاعی باشه، ممکنه یه مقاله باشه، ممکنه یه پایان‌نامه باشه، من اطلاع نداشته باشم.
خود موضوع بعد مثلا میگیم خود
یعنی دیگه موجود رو باید قبول کنید.
نه خود قبول کرد یعنی اینکه الموجود موجودان هم دوباره بعدش یکی از احوال هم همین
نه ما نه این که خود ذات موجودیت موجود رو باید قبول کنید. اگه نکنی یعنی موجود به مطلق نه هر موجودی ها
باش موضوع این علم میشه احوال این موجود بالاخره
نه موضوع خودش از احوالش بحث میکنه. موضوع این علم چی موجود ما از احوالش بحث میکنیم. مثلا میگیم اصیلان، مثلا میگیم مشککان، مثلا میگیم فرض کنیم واحدان، میگیم کثیران، میگیم واجبان، میگیم ممکنان. از احوال اون موجوده بحث میکنیم ولی خود اون موجوده میگیم ادعا میکنیم چیه وجدانی نجد نجد نجد
مثلا وقت داریم از احوالش صحبت میکنیم بذاریم از خودش مثلا بحث
آره از یک جهت از خودشه از یک جهت
از زوایای
بله از زوایای مختلف غیر از اثبات خودش
اثباتش
بحث نمیکنیم اثباتش رو بحث نمی‌کنیم ولی روی خصوصیاتش بحث می‌کنیم. ولی این نکته هست هر چی احوالش رو بهتر بشناسی کنه خودش رو بهتر شناسی. از یک جهتی شناسی در واقع ما در علم از این موضوع بحث می‌کنیم دیگه واسه هر چی بحثمون پیشرفت می‌کنه این موضوع بهتر شناسی. ولی راجع به اصل وجودش دیگه بحث
نمی‌کنیم.
مثلا تو اینجا میگیم وجدان تو فلسفه
استاد ببخشید فلسفه به عنوان علمی که می‌خواد واقعیت‌ها رو کشف کنه یه بودهایی رو کشف بکنه خب این که میگن که تأثیر داره در تبیین بایدها اون چه خدا
و اون محله بعدیه که مثلا اگه دیدیم نظام هستی اینه یک نقطه چند تا قدم باید برای تکوین اینه یک نقطه دیگه چند تا کار باید بکنیم از زود نمیتونیم به بایدها برسیم. یک تکوین اینه، دو انسان و یک فضای تکلیفی برای انسان باز بشه که ما میگیم نقص صعوده تو فضای انسان. اینا رو باید اثبات بکنیم بعد میگه آقا ما از این بایدها چیز از این هستها چجور میتونم تو صحنه اول باید این صحنه هستها رو اثبات کنم همین بحثی که
میگم
بعد باید چی اثبات کنم اصلا یک صحنه در تکوین به نام باید نباید هست. این کار فیلسوفه فیلسوفه که اثبات میکنه که آقا ما یک صحنه از واقعیت داریم که این تکوینش باید نبایدیه. خیلی مهم است اینا این توجه ما اصلا تو همین صحنه زندگی میکنیم تو فضای ما تو همینجا زندگی میکنیم تو چی؟ تو عالم باید نبایدها زندگی میکنیم. تمام تعاملات های اختیاری و اینها تو این فضاست تو اینجا داریم. پس باید این اثبات بشه. کی این اثبات میکنه؟
فیلسوف.
اصل این واقع این واقعیت اعتباری نیست تا
وقتی واقعه
خود این واقعه
اثباتش بکنیم.
نه
واقع هست ما که تو این فضا
نه واقع ما اصل واقعیت اثبات کنیم. حالا باید اثبات کنیم این واقعیت داره، خدا واقعیت داره، مجردات واقعیت دارن، نفس واقعیت داره، تک تک باید اثبات کنیم. بعد مثلا میگه اون اصل موضوع اثبات میکنیم. حالا یکی از چیزایی که باید فلسفه اثبات بکنه چیه؟ عالم الاعتبار. این نقطه چی نمیدونم دقت کردید؟ جنس این عالم اعتباره ولی خودش تکوینیه. توجه کردید؟ خودش تکوینیه ولی جنس ذاتیش اعتباریه. ما باید این عالم اثبات کنیم. الان متأسفانه یکی از جاهایی رو که مثلا علامه طباطبایی کمی راه باز کرد اینه که ما تو فلسفه رسمی از واقعیت این عالم چگونگی این عالم بحث نمی‌کنیم. در این همه بحث فلسفیه. بعد از اینکه این بحث رو ما اینا رو می‌ذاریم بحثا اینکه برای ما واضحه. ولی اینجور نیست، چون زوایاش اگه روشن بشه خیلی نکته ها روشن
میشه. مثلا این عالم کسب رو انکسار داره، اینها رو باید فیلسوف
بعد فیلسوف خیلی چیزا باید فیلسوف بزن. اصل اثبات نحوه وحدت، نحوه کثرتش، نحوه تعاملات درون عالمی عالم اعتبارش اینا رو داشت. وقتی اینا رو که بحث کرد، حالا یه بحث دیگه. آیا این مقدمه اینی، آیا عالم اعتبار اگر با عالم تکوین چفت و بست پیدا بکنه سعادته یا چفت و بست پیدا نکنه؟ ما معتقدیم که اگر چفت و بست پیدا کرد میشه سعادت، اگر نکرد سعادت نیست. اینا رو با فیلسوف بحث کنه.
من سعادت
هم خب
مردم شما چفت دارم.
شما چفت با نظام هستی هست. خب بعد از اینکه تازه اینجا اثبات شد که باید این عالم اعتبار چی بشه، چفت و بحث پیدا بکنه با عالم تکوین، حالا بحث میکنیم.
حالا من میخوام
بگیم از اون هست و نیست ها چجور باید بهره ببریم در این باید و نباید ها تا عالم اعتبار چفت و بحث پیدا بکنه با چی، عالم تکوین.
ما باید یک فلسفه ای رو تبیین کنیم که این فلسفه تأثیر مستقیم تو گزارهای فقهی داره که تا حالا مرفول بوده یا ارتکازی بوده.
نه هست، ما حکمت عملی ما اینه، ما جنسش رو داریم، بحثش رو نداریم، سوالات فراوانی داریم، تفصیل نه. مثلا روز زمانی همین بود که ما بحث می‌کردیم دیگه. خب ما تو روز زمانی یک سوال نباید نسبت فلسفه رو با دین مشخص می‌گیرید؟ چرا؟ خب ما بحث نکردیم. یعنی اون اصل ایده بود، این اونا متوجه بودن این عالم اعتبار با توش کار کنن. حالا یا ناقص کار کردن یا کم کار کردن یا دیده یا به خاطر مختلفهشون نبود کار نداشتن. حالا دلیلی که
حالا بس فلسفه فقهی باید تبیین بشه دیگه در سطح مفصل.
اون وقت حالا ما تو تبیین فلسفه فقه، فلسفه مضاف به فقه، باید از چی استفاده، از این بحث باید استفاده کنیم. فلسفه اولا کمک میکنه به شکل‌گیری فلسفه فقه. بعد در گام بعدی از طریق فلسفه فقه باید ببینیم چجور مباحث فلسفی سرریز میشه در شریان های فقه.
این به این معنا نیست که من وقتی فقه رو تو جزئیاتش بررسی میکنم اقتضائیات اون فلسفه رو بیارم تو فقه.
اینا بحث میخواد. اینجا فلسفه خودش تعیین میکنه. وقتی عالم اعتبار رو درست کرد، دیگه قواعد این عالم اعتبار چیه؟ آیا قواعد عالم تکوین در اینجا جریان دارد یا ندارد؟ اینا رو فلسفه کار میکنه. ممکنه بگی که مثلا علامه طباطبایی معتقده که، اگه اشتباه نکنم، یا مثلا استاد طباطبایی جوادی معتقده که قواعد نظام تکوین رو خود فلسفه میگه در عالم اعتبار راه نداره. یه چه تحول عظیمی اتفاق میفته. یه کسی از اون برگرده میگه نه، به ناز فلسفی با همون تفکر آزاد بگه نه، اینم جزی از تکوین و واقع نمیتونه از قواعد عام عقلی که در عالم تکوین هستش خارج بشه، پس باید اون قواعد بیاد تو جریان همین عالم اعتبار هم قرار بگیره.